ادامه همون توصیه مالک اشتر به اینکه پیمانها رو مراعات کنه و عهدها و قراردادها رو نقض نکنه، فرماید که هرگز به ذمه خودت قدر نکن، یعنی پیمانی که با دیگران بستی، و به عهدی که بستی خیانت نکن، عهد شکنی نکن، و با دشمنت هم ختل نکن. ختل یعنی خدعه. درسته که اصل جنگ خدعه است، این جمله مشهوره که الحرب و خدعه. اصلا در رویاروی نظامی دو گروه با هم دیگه تاکتیکایی که هر لشکری به کار میبرن اینه که بتونن طرف مقابل رو فریب بدن و بیشترین ضربه رو بزنن. اما وقتی که کار به مذاکره رسید، کار به امضای تعهد رسید و پیمانهایی فی ما بین انجام گرفت، اینجا دیگه باید صداقت داشت و ختل با دشمن، یعنی خدعه و نیرنگ در قراردادهایی که با دشمن میبندیم، نباید وجود داشته باشه. فانه لا یجتر و علی الله الا جاهل شقی. این نحوه پیمان شکنی ها جرأت و گستاخی در مقابل خداست و جز جاهل شقی و نادان نگونبخت کسی این جور گستاخی در مقابل خدا نمی کنه. خدایی که هم خودش به پیمانهای خودش وفاداره، در قرآن می خوانیم و من اوفا به عهده من الله. چه کسی از خدا وفا کننده تر از پیمانهایش؟ و هم توصیه کرده بندگان رو و مؤمنین رو به اینکه به تعهداتشون پایبند باشن. فقط جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته. خدای متعال عهد و ذمه خودش را که بین بندگان افشا کرده و گسترش داده، این رو یک زمینه‌ای برای رحمت خودش قرار داده و حریمی قرار داده که یسکنون الی منعته. مردم با توجه به تعهد الهی نسبت به این بازدارندگی تعهد احساس سکونت و آرامش میکنن، چون خدا چنین قول داده و چنین متعهد شده. خدا هم که دروغ نمیگه، حالا چه وعده هایی که در دنیا خدای متعال داده، چه وعده هایی که در آخرت داده. پذیرش تعهدات الهی و ایمان به اینکه خدای متعال در وعده هاش صادق هست به انسان سکون و آرامش میده. و یستفیضون الی جواره، به جوار تعهدات الهی پناه میبرن. با این حساب فلا ادغال ولا مدالسته ولا خداع فیه. در پیمان نه ادغال باشه، ادغال از هم دغل که میگیم، دغلی کردن یا فلان شخص دغل هست، یعنی عدم صداقت، فساد، خراب بودن و تباهی یک برخورد، یک پیمان، یک رابطه. مدالسه هم نوعی خیانته که انسان با پشت هم اندازی و تدلیس و اینها بخواد برخورد کنه، و خدا هم که یعنی نیرنگ. و صداقت در برخورد با همه، چه دوست و چه دشمن، یکی از شرایط ایمان هست. و اگر امت اسلامی بخوان جایگاه خودشونو در جهان داشته باشن، با تعهداتی که با دیگران دارن باید به اینها وفادار باشن و از رسول اکرم باید الهام گرفت که حتی با مشرکین زمان خودشون وقتی پیمان بستند و قراردادی امضا کردن، صلح حدیبیه یا موارد دیگر، به این صلح پایدار بودن. امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه قرارداد صلح امضا کرد، اون رو دیگه نشکست. امام حسین علیه السلام هم بعد از شهادت امام مجتبی باز هم به اون صلحی که و قراردادی که حضرت مجتبی علیه السلام با معاویه بسته بود به اون وفادار موند و نقض پیمان نکرد، تا اینکه معاویه در سال 60 هجری از دنیا رفت و بعد قضیه عاشورا پیش آمد که دیگه اونجا پیمانی بین امام حسین و حکومت وقت وجود نداشت. بخشای دیگری از نامه مالک اشتر هست که به فرازهای آخرش داریم نزدیک میشیم. امیدواریم در برنامه‌های دیگر توفیق طرح این مباحث رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
کتاب ارزشمند نهج البلاغه سرشار از معارف عمیق دینی است. در کنار خطبه ها و نامه های این کتاب زندگی ساز، بخش حکمت ها و کلمات آن نیز درس های فراوانی دارد. برنامه امروز منشور امیر را با سخنی از این بخش به پایان میبریم. حضرت در حکمت 461 میفرمایند غیبت کردن کوشش ناتوان است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد.
شنونده برنامه منشور امیر بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام. تکرار این برنامه امروز 7 آذر ساعت 12:20 پخش میشه. رسیدیم ساعت 2:35 بامداد دوشنبه 7 آذر 1401 و زمان پخش برنامه روایت کتاب. روایت کتاب دکل رو در این برنامه همراه هم میشنویم به مدت 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ماجراهای اون در دبیرستانی روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که حاج آقای مروت به یکی از دبیرستان‌ها رفت و بچه‌های کلاس 11 هم با دیدن اون شروع کردن به تیکه پرونی و مطرح کردن سوالای بی ربط. حاج آقا سعی کرد با روش خودش کلاسو آروم کنه. بعد رو کرد به اونا و گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند شه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. بچه ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردن. حاج آقا نکته هایی رو که دانش آموزا قبول داشتن یکی یکی روی تخته نوشت. بعد هم درباره تاریخ کشور و جدا شدن بخش زیادی از ایران در زمان قاجار و پهلوی گفت. حاج آقای مروت در ادامه از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور گفت و به ماجرای قحطی دوران احمدشاه قاجار و از بین رفتن 9 میلیون نفر از مردم کشور اشاره کرد. حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت 15. بچه های کلاس ساکت بودن و به ماجرای قحطی دوران احمدشاه قاجار و تلف شدن حدود 9 میلیون نفر از مردم در ظرف 2 سال فکر می کردن. حاج آقای مروت باز سؤالش رو تکرار کرد.
پرسیدم معنی این اتفاق که در طول 2-3 سال 9 میلیون نفر جونشون رو از دست دادن چیه؟
بازم کسی جواب نداد. حاج آقای مروت گفت
خودم میگم معنیش قتله. قاتل فقط کسی نیست که چاقو تو شکم دیگران فرو کنه. اگه کسی قضا یا دارو به مریض نرسونه و اون بمیره، کسی که دارو نرسونده حتما قاتله. خب حاکمان فاسد، منفعت طلب و دنیا پرست فقط و فقط به خاطر خودخواهی جون 9 میلیون زن و بچه بیگناه رو گرفتن. آیا میشه به این آدما اعتماد کرد و سرنوشت کشور رو به دست اونا سپرد؟ شما اگه ببینین به یه حیوان ظلم میشه یا گرسنه است، وجدانتون اجازه نمیده از کنارش بی توجه رد بشید. اما این افراد از حیوان هم پستر بودن. وقتی کسی که بویی از انسانیت نبرده حاکم مملکتی بشه، با زیردستانش مثل حیوان برخورد میکنه.
یکی از بچه های کلاس پرسید:
ببخشید آجا، اگه اونا با سربور نبودن؟
ببینین دوستان، بعضی چیزا فقط مربوط به اسلام و دین نیست، انسانیه. یعنی حتی یه کافرم اگه انسانیت داشته باشه اونو رعایت میکنه، مثل کمک به هم نوع. بیشتر آدما اگه جلو چشمشون بچه کوچیکی زمین بخوره و دهن یا صورتش زخمی بشه، زود میرن و دستشون میگیرن و اون از زمین بلند میکنن و نوازشش میکنن. اما فکرشو بکنین، روزی میلیونها زن و بچه جلو چشم شاه این کشور جون دادن و اون حاضر نشد گندمی رو که احتکار کرده بود به اونا برسونه. آدم چقدر باید پست بشه که به اینجا برسه؟ همه اینا رو برای این گفتم تا این سوال رو مطرح کنم که در چنین فضایی که پادشاهان ما از یه طرف مستبد واداده و وابسته به خارجی ها بودن و از طرف دیگه بویی از انسانیت نبرده بودن، آیا مردم میتونستن نقشی در انتخاب و سرنوشت خودشون داشته باشن؟
جواب این سوال معلومه آج آقا، معلومه که نمیتونستن.
درست گفتی آقا احسان، مسلماً نمیتونستن. در نگاه پادشاهان قاجار و پهلوی مردم اصلا جایگاهی نداشتن. محمد رضا شاه پهلوی میگفت این مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن و چیزی شبیه گوسفند هستن.
دیگه داره به غیرتم بر میخوره حاج آقا.
آقا حمید، اگه به غیرتت بر نخوره باید به خودت شک کنی. هر کس هر دینی داشته باشه، اگه برای مملکتش چنین اتفاقی بیفته، رگ غیرتش ورم میکنه و خونش به جوش میاد. واقعا در چنین فضایی چیزی به اسم ما میتوانیم میتونست وجود داشته باشه؟ ما میتونیم کیلویی چند بود؟ عقب مونده بودیم. بلایی بر سر اقتدار و عزت مردم این مملکت آورده بودن که انگار عقب مونده ذهنی بودیم. وضعیت سخت و پر از تحقیری داشتیم. قبلا گفتم که ایران پر بود از پزشک پاکستانی و هندی و بنگلادشی. وقتی کشور پیشرفت علمی نکنه و قوی نشه، نتیجهش میشه عقب موندگی. اما الان در مقایسه با گذشته پیشرفت زیادی کردیم. مثلا در پزشکی و رشته‌ها و موضوعات علمی رتبه جهانی داریم که همه رو مفصل توضیح میدم.
آجا، پس اونا چه غلطی توی مملکت میکردن؟
غلط که زیاد میکردن آقا حامد، کم کم میگم. مثلا یکی از غلطهاشون این بود که در دوران پهلوی حتی یه اختراع برای کشور ما ثبت نشده بود. الان به برکت انقلاب و میدون دادن به جوونا هزاران اختراع ثبت شده. اون زمان تو المپیادای جهانی حتی یه ایرانی نشان نگرفت. قبلا عرض کردم که ما در صنعت هنرمون فقط مونتاژ بود. خب همه این موارد مصادیق تحقیر و ذلت ما بود.
حاج آقا به اینجای بحث که رسید مکسی کرد و ادامه داد:
یکی دیگه از ابعاد سیاه تاریخ این مملکت این بود که پادشاهان کشور فاسد و اشرافی بودن. هم فساد اخلاقی داشتن، هم فساد مالی. خب به نظر شما مسئولی که هرزگی میکنه و دنبال عیش و نوش خودشه به فکر مردمه؟ معلومه که نیست. چون این آدمی حاضره پا رو سر مردم بذاره و اونا رو زیر چکمه خودش له کنه تا به منفعت و کیف و حالش برسه. چنین مسئولی نگاهش به مردم نگاه ارباب رعیتیه. اما حاکم دینی یا مسئولی که تو جامعه اسلامیه متعهد و با تقواست. چون این انسانی خودشو خادم و نوکر مردم میدونه.
حاج آقا اجازه، شهید دکتر بهشتی جمله‌ای دارن که خیلی پرمعناست. من اونو روی دیوار خوندم و حفظ کردم.
همون شیفتگان و تشنگان؟
بله حاج آقا. بله. جمله شهید بهشتی این بود: ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت.
امام خمینی هم میفرمودن اگه به من خدمت گذار بگید بهتر از اینه که رهبر بگید.
یکی از بچه‌ها گفت:
آقا بقیه رو بگی.
من فقط چند نمونه از مصادیق فساد اخلاقی و مالی دوران پهلوی رو میگم تا معلوم بشه کیا به مملکت ما حکومت میکردن. شاه این مملکت در دوره‌ای که مردم به خاطر کمبود پزشک عمومی جونشون رو از دست میدادن، برای دندون درد خودش از سوئیس دندون پزشک میآورد.
یکی از بچه ها گفت:
آج آقا اینی که گفتین کجا نوشته؟
مطالبی که بنده میگم همش با سنده. مثلا همین نکته که الان عرض کردم تو کتاب پشت پرده طاووس نوشته شده. این کتابو مینو صمیمی نوشته و دکتر حسین ابوترابیان ترجمه کرده. ببینید بچه ها، اگه مردم برای حاکم مهم باشن، حاکم براشون زمینه دسترسی به پزشک رو فراهم میکنه. بذارید مثالی بزنم. اگه مادر یا پدری که ادعا میکنن بچهشون رو دوست دارن اونقدر خودخواه باشن که سر سفره‌ای که بچه هاشون نون خشکم ندارن خودشون چلو کباب بخورن و یه لقمه هم به بچه هاشون ندن، به این پدر و مادر چی باید گفت؟ حاکمان قبل از انقلاب همینطور بودن. خیلی از مردم در دوران قبل از انقلاب سوء تغذیه داشتن، ولی شاه مملکت استخر شیر داشت تا چروک بدنشو از بین ببره. اون روزا مردم تو روستاهای ما برای جابجایی مریضاشون از تابوت استفاده می‌کردن، اما فرح همسر شاه دستور می‌داد برای خرید یه روبان قرمز برای لباسش یه هواپیمای دربست بره از پاریس روبان بیاره، در حالی که همون روبان تو تهران پیدا می‌شد. تا کسی نپرسیده سند این مطلب کجاست خودم میگم. این مطلب تو کتاب خاطرات تاج الملوک نوشته شده، نوشته مصطفی اسلامیه، انتشارات نیلوفر، صفحه 50.
حاج آقای مروت نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بذارید یه نمونه دیگه هم بگم. شمس پهلوی خواهر محمد رضا شاه تو کاخ مهر شهر لباس داشت که چند هزار دست لباس تو این کاخ بود. کلکسیونی از کفش داشت که تعدادش بیش از 1000 جفت بود. یا مثلا یکی از پیشخدمتای شاه یعنی امیر هوشنگ دولو اونقدر ثروتش زیاد بود که بزمای شبانه شاهو تو خونه خودش فراهم میکرد و همیشه کنار منقلش بشقابی پر از سکه های طلا میذاشت و مهمونا به جای نقل و نبات سکه برمیداشتن.
سکه طلا آقا؟
تعجب کردی آقا آرش؟ خب تعجبم داره. بذارید بازم از این خاندان فاسد براتون بگم. مثلا همین اشرف پهلوی.
اشرف پهلوی کی بود آقا؟
اشرف خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی بود. این خانم طبقه آخر آسمون خراش معروف امپایر استیت رو در آمریکا به مبلغ زیادی خریده و همه قسمت‌های اونو با سنگ مرمر سیاه تزئین کرده بود. این آسمون خراش بلندترین ساختمون جهان بود که 101 طبقه داشت و فرودگاهی مخصوص فرود بالگرد بالای اون بود.
دهن بچه های کلاس از تعجب باز مونده بود، چشاشون گرد شده بود.
ببینید بچه ها، من فقط دارم بعضی از موارد اشرافیگری و اسرافهای حاکمان و خاندان پهلوی رو براتون میگم.
یکی از وسط کلاس به صدای بلند گفت:
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
دقیقاً. بذارین بازم بگم بچه ها، اوج اسرافکاری های خاندان پهلوی تو جشنای 2500 ساله شاهنشاهی ایران بود که تو تخت جمشید برگزار شد. 62 چادر بزرگ تو محوطه بیابونی برپا شده بود که تو هر کدومو با پرده های مخمل، چلچراغ های برونز و مطلا و میز سنگ مرمر تزئین کرده بودند. یه سال قبل از شروع جشن کاروان کامیونا وسایلو به محل برگزاری جشن حمل می کردن. سران کشورهای زیادی رو دعوت کرده بودند و برای پذیرایی از اونا 165 سراشپز، پیشخدمت و گارسون از رستوران ماکسیم پاریس به ایران آورده بودند. 2500 بطری شراب درجه 1 به فرانسه سفارش دادند که قیمت هر بطری 100 دلار بود. جالبه که ارتشبد فردوست، رئیس بازرسی شاهنشاهی، وقتی گزارشی از اختلاس‌ها و دزدی‌های وزرا و مسئولین رو در اختیار شاه قرار داد تا رسیدگی کنه، شاه دستور داد همه رو بایگانی کنه. میگفت مملکت پول زیاد داره و این دزدی‌ها لطمه‌ای به کشور نمیزنه. چه اشکالی داره که عده‌ای از مدیران مملکت به نون و نوایی برسن و چاق بشن؟
یکی از بچه‌ها گفت:
آج آقا، اینا رو ما تازه داریم میشناسیم، کسی تا حالا به ما نگفته بود.
البته خود ما مقصریم، باید تاریخ مملکتمون رو مطالعه کنیم تا بفهمیم از کجا به اینجا رسیدیم و حقیقت برامون روشن بشه.
آج آقا بقیه‌اش رو بگید.
چشم آقا آرش، بقیه‌اش هم میگم، چون وقتمون کمه. چند مورد دیگه از شاهکارهای خاندان پهلوی رو براتون میگم و این جلسه رو تموم میکنیم. بچه ها، تا حالا میدونستین که فقط تاج فرح پهلوی 1469 قطعه بریلیان، 36 قطعه زمرد، 2 قطعه لعل، 34 قطعه یاقوت و 105 قطعه مروارید داشته؟ تاج شاه هم 380 قطعه الماس، 500 قطعه زمرد و 368 قطعه مروارید قلتان داشته؟
همه با تعجب به حاج آقای مروت نگاه می کردن.
وقتی خاندان پهلوی از ایران رفتن، جواهراتی که از ایران بردن 384 ساک و چمدون بود. حالا تو حساب بانکی اونا چقدر بوده بمونه. اونقدر ثروت از ایران بردن که بعد از مردن شاه بچه ها و نبه های اون با ارثی که بهشون رسید هر کدوم گوشه ای از دنیا ثروتمند شدن و مشغول عیاشی. نمیدونم اسم شاهین به گوشتون خورده یا نه.
بله آقا، تیم فوتبال شاهین بوشهر.
نه عزیزم، شاهین اسم هواپیمای اختصاصی شاه بود. همه دستگیره های این هواپیما و شیرای حمامش و حتی دستشویی های اون از آب طلا بود. شاهین گرونترین هواپیمای جهان بود. محمد رضا شاه با همین هواپیما از ایران فرار کرد. خب برای این جلسه کافیه. جلسه بعد میریم سر وقت فساد اخلاقی خاندان پهلوی.
کلاس در بحت عجیبی فرو رفته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دکل، خدا نگهدار.
درود بر شما، شبتون بخیر. روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم، روایت کتاب دکل که تکرارش هم امروز ساعت 12:45 دقیقه پخش میشه. و اکنون برنامه خاطرات ماندگار رو میخواییم پخش کنیم که موضوعش بیان خاطرات دوران دفاع مقدس هست. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در این برنامه از دریادلان دلاور نیروی دریایی یاد می‌کنیم. ابتدا صحبت‌های امیر دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده اسبق نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنویم که از نقش این نیرو در دوران دفاع مقدس برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دفاع مقدس ما تونستیم در 67 روز اول جنگ، یعنی 7 آذر 59، نیروی در عراق رو شکست بدیم. حالا بعضی فکر میکنم خیلی ضعیف بوده. نه، خیلی ضعیف نبود. توان دریاییش برای به کارگیری تو شمال خلیج فارس به اندازه ما بود. درسته ما از توان ناوشکن ها و دیگر امکانات برخوردار بودیم، اما ما همه اینا رو برنداشتیم ببریم شمال خلیج فارس. که ما همون ناوتی به ناوهای موشک‌اندازمون اونجا فعال بود، بالگردها و با پشتیبانی که از طریق هواپیما انجام میشد. همین امکانات دشمن ما داشت. ولی ما در 67 روز جنگ نیرو در عراق رو شکست دادیم. میخوام به این برسم که تجهیزات ما تجهیزات خوبی بود، پیشرفته بود، مناسب هم بود. مال عراق هم همین بود. با ما جنگیدیم، پیروز شدیم. ببینید عراق هر چیزیش که از بین میره بهش میدادن. مثلا یه تانکش میدادن بهش میدادن. بعضی میگفتن دو تا میدن. هلیکوپتر، هواپیما هم بهش میدادن. تجهیزش میکردن. چون میخواستن اون پیروز بشه. شما فکر میکنید وقتی ما ناواش از بین بردیم، ناوای موشک انداز کلاس اوزاش از بین بردیم، بهش ندادن؟ بهش دادن. میگن اون موقع 2 میلیارد دلار بهش از طریق اروپایی به جنس دادن. آمد بیاد از کجا باید بیاد؟ تنگی هرمز ما جلوشو گرفتیم. اما اونا چیکار کردن؟ گفتن خب تجهیزات دریایی نمیتونه داشته باشه، دریا را به وسیله هوا میپوشونیم. آمدند در یه پیوند نامبارک بین شرق و غرب. چه تجهیزاتی بهش دادن؟ بالگرد سوپر فرلون کی داد که تو دریا پرواز میکرد و موشک اگزوست میزد؟ میراش کی داد؟ موشک اگزوست کی داد؟ فرانسه. وسایل شیمیایی برای استفاده در دریا کی داد؟ آواکس کی داد برای حضور در دریا؟ آمریکایی دادن. موشک های ساحل به دریا کی داد؟ روسا دادن. انواع میگ ها کی داد برای تو دریا پرواز کنن؟ روسا دادن. درست؟ فرودگاه های حاشیه خلیج فارس کی داد؟ کشورهای همسایه دادن. که چه بشود؟ که او بتواند در دریا حضور داشته باشه. که چه کاری انجام بده؟ که بلایی که ما در عملیات مروارید سر رژیم بعثی آوردیم بتونه رو ما پیاده کنه. ما چیکارش کرده بودیم؟ ما اول سکوی اربک در المانی رو منفجر کردیم، یعنی صادرات نفت قطع. 90% صادراتش اونجا بود. و کسی که صادرات نفت نداشته باشه اگر دیگران کمکش نکنن میتونه دیگه درآمد داشته باشه؟ یعنی تمام دیگه. یعنی ما به ادعای خودمون میگیم اگه دیگران کمک نکرده بودن عراق بیشتر از 6 ماه نمیتونست ادامه بده جنگ، چون پول نداشت، نفتش تمام شده بود. خب البک ارمایه منفجر، نیروی دریایی از بین رفت، از خلیج فارس بیرونش کردیم، بنادرش هم محاصره دریایی شد. مگر ما میدونیم 90% صادرات کالا و واردات از طریق بنادر، از طریق دریاست. ام القصر، فاو، بصره، هر ستاش در محاصره ما قرار گرفته و چیزی براش نمیمونه دیگه. اون میخواد چیکار کنه؟ اون میخواد دو تا کار سر ما بیاره، سه تا کار میخواست انجام بده. میخواست سکوی نفتی ما رو بزنه که ما نفت استخراج نکنیم، میخواست خارک ما رو بزنه که ما نفت صادر نکنیم. میدونی جزیره خارک چند بار وضعیتش قرمز شده؟ وضعیت قرمز یعنی بمباران میشده دیگه، 2800 بار به اندازه روزهای دفاع مقدس، یعنی میانگین روزی. اما چی شد؟ نیروی دریایی چه کرد؟ پدافند چه کار کرد؟ خود شرکت نفتی ها چه کار کردن تا تونستن این نفت رو صادر کنن؟ و چگونه ما بردیم تا از تنگه هرمز بره بیرون؟ میخواست بندر امام ما که بزرگتری بندر ما بود، اون موقع ما بندر شهید رجایی هم نداشتیم، میخواست بزنه مسیرشو ناامن بکنه که کشتی ما تردد نکنن، که تجارت ما مشکل بشود. و اگه میتونست این کار انجام بده، یعنی مسیر ورودی به بندر امام و بندر امام آسیب بزنه، خارک ما را آسیب بزنه، سکوی نفتی ما را آسیب بزنه، چه اتفاقی میافتاد؟ همون اتفاقی میافتاد که در جنگ جهانی دوم شد. یعنی ما با کمبود مواد مواجه میشیم در ابعاد مختلف، قحطی میشه تو این کشور. خوبه این جمله آقا خیلی زیباست، فرمودن که برای مردم بگویید که یکی از نتایج عملیات هایی که نیروی دریایی انجام داده است این است که اقتصاد کشور سالم مانده است.
ای به لجه خلیج یک تازه پهنه ها، در مساف دشمنان آفرید صحنه ها، همچو موج صد شکن ضربه بر ستم زده، بر سفینه عدو لطمه عدم زده، در دهانه خلیج صد اهرمن شده، با نثار جان و تن حافظ وطن شده، برش سلاح تو زیر طاق آسمان، از کران تا کران بسته راه دشمنان، برش سلاح تو زیر طاق آسمان، از کران تا کران بسته راه دشمنان.
با آغاز تهاجم رژیم بعث عراق به میهن اسلامی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش بیبدیلی در حفظ و حراست از بنادر جنوبی و سکوهای نفتی کشور ایفا نمود. عملیات مروارید به عنوان بزرگترین و مؤثرترین عملیات نیروی دریایی در همان ماه‌های اول جنگ باعث نابودی نیروی دریایی دشمن و قطع صادرات نفت عراق شد. در جریان این عملیات غرورآفرین که با حمایت خلبانان شجاع نیروی هوایی انجام شد، ناوچه قهرمان پیکان که نقش اصلی را در عملیات مروارید بر عهده داشت، ظهر روز هفتم آذر ماه سال 59 مورد اصابت موشک قرار گرفت و غرق شد. در حالی که ناخدا و اکثر پرسنل این ناو تا آخرین لحظه جنگیدند و حاضر به ترک کشتی نشدند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. روز هفتم آذر به پاس رشادت دلاوران نیروی دریایی در تقویم به نام روز نیروی دریایی نامگذاری شده. در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، خاطرات سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری رو از عملیات مروارید تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا و بیاد خون شهیدان گلگون کفن و با یاد شهدایی که در سطح نیرو هوایی داشتیم، عراق دست به یک مانور تقریبا دریایی بزرگ بالایی میزنه، فکر میکنم 4 آذر ماه بود که یکی از ناوچه‌های خودی رفته بود زیر اسکله البکر الامیه، در همین زمان ناوچه پیکان بعد از اون اعلام میکنه از نظر تاکتیکی که من مهماتم تموم شده و در صورت مهمات داشت که نیروی دریایی عراق بیاد. نیروی دریایی عراق شدیداً تمام نیروی دریایی خودشون روز میرزه تو آب. که در همین زمان بود که من خواب بودم که سنگ دافه منو بیدار کرد، گفت خلط داری بلند شد روز و روز دو، به اضافه ناخدا بزرگی همراهشون بود، گفت خلط داری میخوام در زیاد که ما بلند میشیم به طور تنهایی، چون کسی غیر از اون نمیتونه، غیر از من تو اون لحظه نمیتونست کسی این کارو انجام بده. بلند شدیم و رفتیم به طرف اسکله البکر الامیه، در همین زمان ناوچه پیکان با شعارهایی که میداد فرموده شهیدش که ای ابابیلیان آسمان سمت 290 درجه دوازده مایل چهار تا نابودشون کنیم که من به اصل میرم اون بون سمت و شیرجه میکنیم، دیدیم چهار تا از ناوچه عربی است که سه تا ناوچه اوزاست و یه